اولش راجع به طهارت ظاهری، مثلا شما فرض کنید یک از شبهات اینه، میگن که وضو برای چی میگیری؟ شما وضو میگیری مثلا میخوای میری پیش خدا حرف بزنی، تمیز باشی، خب قشنگ دست و صورت تو با آب و شامپو و اینا بشور، دست و پاتو قشنگ بشور، حتی برو حموم مثلا، بعد برو. این ترتیبی که شما وضو میگیری، سه بار نمیدونم صورت رو بشور، یه بار دست راست و اینا، و بعد مسح سر، مسح پا، پاتو قشنگ بشور. میدونید که مثلا در اهل سنت پاشونو میشوره که تمیز باشه میری پیش خدا. این برمیگرده به این که شما قائل به این هستی وضو مال طهارت جسمیه، در حالی که وضو مال طهارت قلبیه. الوضوء نورون، میگه وضو یه نوره، ربطش حتی به نمازم نداشته باشه. شما بخوای یه کاری انجام بدی و بخوای در اون کار نور باشه، باید وضو بگیری. اونایی که خیلی اهل قلب و اهل دل هستن، یه جملاتی میگن برای طهارت قلبی، آدم میترسه. مثلا مرحوم شهید مطهری، ایشون میفهمود اون خطرناکترین لحظه زندگی من اون لحظه ای که میرم دستشویی، بعد اون تیکه میخوام برگردم که وضو بگیرم، این 10-20 متر من میترسم. اونا یه چیزی میبینن دیگه، میگه از بدون وضو بودن میترسم. طهارت به معنای این، وضو یه نوره. خدا گفته آقا اگر میخوای قلبت طاهر بشه، این وضو مال طهارت قلبه، یا مثلا غسل. اینها باعث طهارت جسم نمیشه، باعث طهارت روح میشه. شما اگر غسل بخوای بکنی یا بخوای دست و صورت و پاتو بشوری، میشوری دیگه، اون مال طهارت جسمیه. اگه دست و پات نجس بشه میری مثلا میشوری، کثیف بشه میری حمام. ولی اون وضو و غسله یه دستور دینیه برای طهارت قلب. نور، الوضوء نورون و وضوءون علی وضوء نورون علی نور. اگه یه کسی وضو داره دوباره روی وضوش وضو بگیره، نورون علی نور. خب اینا چیزایی است که توی بحث‌های علمی اصلا نمیشه بهش پرداخت، اصلا یه چیز جداییه، اصلا علمی نیست اینها. پس قدم اول طهارت جسمیه، آدم ها رعایت کنن، تمیز باشن، نجس نباشه بدنشون، بعد میرن سراغ مثلا وضو، یا سراغ مثلا شما یه عضوت نجس باشه بعد بری آب بکشی. اون آب کشیدن مال طهارت جسمیه، وضو بعد از این آب کشیدن مال طهارت قلبیه. حالا میام سراغ چیزایی که امام رضا میفرمایند که اینا باعث طهارت قلبی میشه. و اجر علی لسانی مدحتک، حمد، شکر. شکر باعث پاکی قلب میشه. این جمله آیه دولابی خیلی جملات قشنگه. ایشون میگفتش که یه صابخونه است برای من و تو، میگه بعضی آدما خیلی مشکلات دارن، خیلی، و آدم خودش میمونه که این اینقدر مشکلات داره چجوری تونسته دینش رو حفظ کنه، چجوری تونسته اینقدر پای کار واسه. ما آدم معمولی قشر متوسط مشکلاتمون این مدلیه که دولابی میگن، میگه سفره صابخونه انداخته، نه یه سال و دو سال، دائم. به قول سعدی، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برایت کس عهده شکرش به در آید. خب این میگه که آقا این سفره طولانی که 8 سالته، 10 سالته، 60 سالته، 70 سالته، این سفره طولانی رو انداخته، بعض وقتا یکم غذا شور میشه، یکم غذا تون میشه، بعض وقتا یه مشکلاتی هست تو سفره. قاعده دنیاست، میگه سرصدا نکن. این سرصدا نکردن شکره، نه اینکه شما یه تصویر دستت بگیری مثلا روزی 1000 تا الحمدلله بگی، نه، سرصدا نکن. یه جا مالا ممکنه قضا دیر بشه، سرصدا نکردنه. امثال ماها معمولا مشکلاتمون خیلی درصدش نسبت به بقیه زندگیمون کمه. یه بنده خدای مثلا مشکلی داره، مریضی داره، فلان داره. من یه وقتم گفتم بهتون، رفتم این بیمارستان علی اصغر، علی اصغر امامزاده، حمزه، علی ابن حمزه اونجا هست، اونا کودکان مشکل دار بودن. رفتیم اونجا بالاخره یه دوری بزنیم، آدم از زندگی ناامید میشه. این پدر مادره برای سر بچه واسدن، بچه کوچیک هیچ گناهی نداره، درد میکشه، خواب نداره، گریه میکنه، مشکلات داره. بعد اونجا آدم به خودش میگه این پدر مادره عجب آدم های عجیبی هستن، کافر نمیشن. مشکلات مردم دارن، مشکلات جدی دارن مردم. ما قشر متوسط مشکلاتمون معمولیه، پیچیده نیست، جدی هم نیست. نه دغدغه اینو داری که شب کجا بخوابی، نه دغدغه این داری فردا چی بخوری، نه دغدغه این داری که الان بچت، پدرت، مادرت مثلا درد بکشه نکشه. مشکلات معمولی برای ماها داره میگه. یه قشری هستن، این قشر از نظر اجتماعی و سبک زندگی سیاهن. من اصلا نمیدونم خدا راجب این قشر چه تصمیمی میخواد بگیره، اصلا داستانش چیه من نمیدونم. توی بحثی بود راجب خیر و شر عرض کردم، یه سری از شرور اصلا نمیشه براش توجیه آورد. بعد بگیم نمیدونیم، خدای دیگه، خدا این کار رو کرده، نمیشه بگی. اما راجب زندگی معمولی که ما داریم، غیر از مشکلات کاملا طبیعی و مکانیکی و کاملا عمومی دنیا، مثل سرما، گرما، کمخوابی، اعصاب خردی، فلان، هم چیزای معمولی، درصدی حساب کنیم، اون درصدی که ما راحتیم خیلی بیشتر از این درصد مشکلات. بعد اینجا چی میگه؟ دو حالت داره. حالت اول که آقا حداقلش اینقدر قر نزن، این دیگه کفه، کفه، کفه توقع خدا از ماست. حالت دومش چیه؟ خیلی عجیبه این روایت، میگه که خداوند تبارک و تعالی متملقین دروغگو را بسیار بسیار دوست دارد. متملق دروغگو یعنی چی؟ یعنی کسی که خوش نمیگذره بهش، اما از ته قلب به خاطر اینکه خدا رو دوست داره شکر میکنه، دروغ داره میگه، میگه این دروغه رو خیلی دوست دارم. اون آدمایی که خیلی مشکل دارن از ته قلب شکر میکنه. برای چی شکر میکنه؟ میگه حساب کتاب میکنه، حساب کتاب با منطقیه. میگه مثلا الان من شکر نکنم کجا رو گرفتم؟ الان من شکر نکنم، خب این درده که برطرف نمیشه، درده هستش، منم شکر نکردم، دنیا که ندارم، آخرتم فروختم. اگر من دست خودم نیست که دنیای خودم را آباد کنم، آخرت که دست خودمه. این متملق دروغگوه، یعنی به دروغ شکر میگه. بعد آقای دولابی اضافه میکنه، میگه دلیلش اینه که اینها براشون آبروی خدا مهمه، جلو بقیه آبروی خدا رو نمیبرن، میگن آقا جلوی اینا دشمن شاد نمیشیم. میگه این خدا همین بود، دشمن شاد نمیشه. پس این میگه خدایا یک عنایت من بکن که زبانم در مدح تو بچرخد، دائم دنبال مدح تو باشم. و ثنا علیک، غیر از مدح بیشتر از اون چیزی که مردم هستن، تو رو در بین مردم خوشنام کنم. میگیم طرف میگه که قر میزنه، بعد یه دشمن خدا میبینه ازش، میگه بیا اینم در خونه خداش، این در خونه خدا خوش گذشت، همین بود خدا، خدا میگفته همین بود. آبروی خدا خیلی مهمه، خداوند تبارک و تعالی برای آبروش خیلی ارزش قائله. این قر زدن های ما پیش هم دیگه راجع به مشکلاتی که داریم، اینها فقط همین جمله است، اجر رو از بین میبره. برای چی؟ برای اینکه این یه بره امتحانه، خدا میخواد ببینه چقدر تو راجع به این قضیه صبوری و چقدر اهل مدارایی با خدا. نداشته باشه عجز اتفاقی نمیفته. میگه حالا مثلا سبک میشه آدم، سبک نمیشه، که در ادامهش الان توضیح میده چرا. فانه لا قوت الا بک. چرا سبک نمیشه؟ برای اینکه قوت، قدرت دست خداست. اگه قرار آدم سبک بشه، خدا باید سبک کنه آدم رو. اگه قرار بشه سنگین بشه، خود اینا قشنگ به هم دیگه مثل زنجیره اتصال داره. اگه قرار بشه آدم سبک بشه، خدا باید سبک کنه. اگه قرار بشه در درد دلی ابهت، حیثیت و آبروی خدا زیر سوال بره، خدایی که مالکه و قوت دستونه نمیاد کمکت کنه، میگه خب این خودش خواسته برو. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مانند کسانی که من رو فراموش میکنن نباشید، یه کاری میکنن خودشونم خودشون رو فراموش کن. اللهم اجعلهم لی طهورن و شفاء. میگه این حمد و ثنا باعث طهارت میشه و باعث شفا، شفای دردها، مشکلات، مریضی ها، همین حمد و ثنا. حالا اشکال نداره که حتما لازمه شما ذکر لسانی داشته باشی، الحمدلله رو بگو و راجع به الحمدلله گفتنت فکر کن، یه جوری بگو که هم خودت باور داشته باشی، هم خدا بدونه که واقعا داری عقلانی رفتار میکنی. خدا از ما توقع نداره که ما خیلی خیلی مثلا روحانی رفتار کنیم. خدا هم این رفتار عقلانی حساب کتاب این آیه شریفه قرآنه. حالا در قرآن چیزای دیگه هم داره، امیرالمومنین هم یه سری از عباد رو جدا میکنه، اما تو قرآن رسما داره میگه، میگه بیا معامله کنین، تجارت کنین. میگم میدونم شما رو چجوری خلق کردم، 99% شما اهل معامله اید، بیاین تجارت کنید، یه تجارتی که به سود شماست. تو یکم تأمل کن، یکم صبر کن، حمد و ثنا کن، من بهت طهارت میدم، بهت اجر میدم، به همین سادگی، به همین سادگی. در آیات قرآن راجع به صابرین خیلی حرف زده و راجع به کسانی که نیاز دارن به یک نمیدونم وسیلهی برای درد دل کردن و نمیدونم آرامش و اینها، وسیله، دنبال وسیله غیر از خدا میگردن، گفته آقا نگردین، اینا نهایت مسکنه، آرومتون نمیکنه. بیان همجا حرف بزنی، همین تو حرم هم که میری این داستانه رو حس میکنی دیگه. وقتی آدم میره مثلا تو حرم میخواد یه صحبتی بگه، یه درد دلی بکنه، قبل از این صحبت درد دل بکنه خود به خود از بین میره، آدم یه جوری راحت میشه خودش. این عنایت ما برای اینکه با آرامش باطنی برسیم نیاز به عنایت داریم. خب این تیکه اول یه صلوات خط کنیم. حالا راه های رسیدن به این طهارت. اولا ببینید، من دیشب عرض کردم ما به هر چی که انس بگیریم، عادت کنیم، با همون راحت میشه. اصل در ما انس، عادت. اگر انس عادت کنیم به همون راحت میشیم. آدم ها میتونن به خیلی چیز عادت کنن. تو میتونی به موتور سواری عادت کنی و لذت ببری. مثلا شما یکی از مثال میزنم، یکی از شغلای سخت میگن راننده بیابونه. بعد بری پر راننده بیابون، میگه آره اولاش آره، ولی الان واقعا من هفته دوبار نرم بیابون اصلا دلم میگیره. عادت. کارگر فلان جا خیلی هم کار سختیه، عادت میکنه، بعد این عادت لذت میاره. خیلی وقتا میگی آقا چرا نمیخوابی، خوابت نمیبره، میگه من تشک خودم، میگه بابا این تشک من هتل فلان پر فلان توشه، میگه نه من با اون. یعنی ببینید ابزارها خوب باشه بد باشه خیلی تأثیری نداره، عادت هاست که ما رو آرام میکنه. عادت میگه بگردید. آقا امیرالمومنین میفرمایند که خوبیا رو انتخاب کن، گرچه اولش ممکنه شیطون بیاد بگه آقا این خیلی اذیت میشی، خیلی فلانه، باید استقامت کنی. میگه نه، تو خوبی رو انتخاب کن، بعد از مدتی به این خوبی عادت میکنی، دیگه نمیتونی اصلا ولش کنی. نمیتونی رهاش کنی. بعضی از آدمایی که خیلی هم پرخوابن و تنبلن و فلان، بالاخره یه داستانی میشه مجبوره که صبح بره ورزش کنه. اون یکی دو هفته اول خیلی اذیت میشه، ولی بعدش اصلا این آدمه دیگه نمیتونه نره، عادت میکنه. یکی از عنایت‌های خداوند تبارک و تعالی به ما که تمام عنایت‌های خدا تیغ دو دمه، میتونی ازش بد استفاده کنی، میتونی خوب استفاده کنی. یکی از عنایت‌های خدا آفرینش عادت در انسان هاست. حیوانات اینو ندارن، عادت میکنه. ببریش قطب شمال، بالاخره عادت میکنه، از سرما لذت میبره. ببریش خط استوا، عادت میکنه، از گرما لذت میبره. هر جا به آدم عادت میکنه. این جزء توانایی های انسانه. میگه خب چیزای خوب انتخاب کن، وقتی چیزای خوب انتخاب کردی به همونو خوب بگیر، انس بگیر. قدم اول انس به خدا، انس به اعمال خوبه، انس به رفتار خوبه. پس قدم اول عادت. بعد از عادت، به معنی که شما عادت کردی، یه فشار شیطانی روت میاد، یه فشار خیلی درست. که توی بحث ماه رمضان قبلنا عرض کردم خدمتتون، میگن آقا مثلا ماه رمضان تموم شد، 6 روز بعد رو هم مستحبه که بعد از عید فطر تو روزه بگیری. میگن چرا؟ دلیلش دقیقا همینه. دلیلش اینه که بعد از ماه رمضان وقتی انسان به یک نورانیتی میرسه، شیطان یه هجوم سنگینی بر از عید فطر میکنه که کلشو خراب کنه. میگه آروم آروم از عادت روزه گرفتن بیا بیرون. یا خیلی چیزای عبادی دیگه، مثل نماز، مثل فرض میکنیم قرائت قرآن، نم عادت، همش عادته. بعض از آدم ها هستن به نماز عادت ندارن، امیرالمومنین میفهمن سنگینه براشون، خیلی سنگین. اما وقتی عادت کنه انس میبره. اصلا از اون لحظه‌ای که تو از یک عبادت لذت میبری، انس پیدا میکنی، از اون لحظه تو داری طاهر میشی. و اینا ممکنه آدمی 70 سال عبادت کنه، همیشه هم نسبت به این عبادت اذیت باشه که آقا من چقدر سخت این عبادت، چیکار بکنم؟ نه، انس. نقطه کلیدی رسیدن به طهارت اینه که انسان انس بگیره. وقتی انس میگیره، یواش یواش هر یه دونه ای که به انسهای نورانیت اضافه میکنی، یکی از اون انسهای ظلمانی و شیطانی رنگ میبازه، رنگ از یه مدتی دیگه حس میکنه اونو نداری. اللهم اجعله لی طهورا و شفاء. میگه شفا اصلی هم دست همینه، یعنی آدم ها میتوانند با طهارت نسبت به دردهاشون یک درمان قطعی داشته باشن که با طهارت اینا برطرف بشه. شفا. خب یه صلوات بفرستی بحث رو جمع کن. همین دقایق هم که میمدیم باز دوباره جایمن شده، یه خبر جدیدی بود ما هم بگینا. بسم الله و بالله و الالله و الى ابن رسول الله حسبی الله توکلتو علالله. خب حالا میرم قسمت بعدیش. یکی از بحثایی که خیلی جدیه، مثلا اومد خدمت امام صادق عرض کرد ابن رسول الله، من شما رو دوست دارم، اما امام حسین یه جوری دیگه دوست دارم. داشت اعتراف میکرد که امام راهنماییش کنه مثلا این از این عادت بد بیاد بیرون. نه، این نیستش. ببینید وقتی میگه کلهم نور واحد، یه نوره، یه نور کامل بدون فراز و نشیب، مثل این نور فرض کن مهتابی که دراز هست، تماما نوره. شما نمیتونی بگی کجاش نورانی تره، به هر جای مهتاب نگاه کنی یه نور واحد میگیری. اینا نور از خداوند تبارک و تعالی شروع میشه، میاد پایین تا اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. خب از جنس ما هم هستن دیگه، چون از جنس ما هستن ارتباط با اینها یک کمی ساده تره. همینجوری میاد پایین تا میرسه به آقای امام زمان و غیره. هر کدوم از اینا، حتی میتونی شما خود خدا رو بگیری، اصلا خدا نگفته آقا حتما و حتما، گفته یه راه ساده تری داریم، وبتقو الیه الوسیله. تو قرآن میگه راه ساده ترم داریم. نه تو میگی به خود من، من میگم به خود من ارتباط برقرار کردن یکم سخته، ولی داریم کسانی که تو دنیا هستن با خدا ارتباط دارن، مسلمون نیستن، اهل بیت هم نمیشناسن، رفتن سراغ خود خدا به نجم رسیدن. سخته، مسیر درستش این مسیره. میگه وقتی اینجا میای فرق نمیکنه به هر کدوم از اینا متوسل شی، هر کدوم. یه وقتی استادو میفرمود که یه بنده خدا بهش گفته بود آقا ما نسبت به مثلا فرض میکنیم ما خدمت امام رضا میام، اونقدر سیم اتصال هم بس نمیشه که امامزاده روستامون اونجا خیلی سیم اتصال هم بس میشه. گفت به اشکال نداره، شما وصل باشو از هر جایی میخوای وصل شو. من یه شهرستان کوچیکی میشناسم، یه بی بی توش خیلی مشهوره، یه پیرزن نورانی بوده، اغلب به اون متصل میشه. یعنی مثلا میاد حرم امام رضا، امام رضا رو به اون بی بیه قسم میده. هیچ اشکالی نداره. اصل این است که شما تو مسیر در طول خداوند تبارک و تعالی به یکی از این واسطه ها اتصال برقرار کن. اتصال برقرارشه میشه. خب بعضی از اینا خیلی جذبشون قویه، خیلی جذبشون. من دیدم بعضی وقتا میام میگم مثلا امام باقر قریب امام فلان، هی زور میزنن که از قربت درش بیارن. آقا ایشون نه تولدش که تو ماه سفره، بعد از هم بود شما که قبرم که نداره، مقبرم که نداره، توی اعمال حجم که برای شهادت امام باقری مشیعم که تو مدینه هستن، دقیقا همون موقع برن حکه، خالی خالی میشه مدینه. چقدر قریبه. اینا عوامانه نگاه کردن به اهل بیت. اینی که کدومی که از اهل بیت بیشتر تجلی داره، بیشتر جذبه داره، این دست خداست. خدا خواسته ابا عبدالله خیلی جذبه داشته باشه، خدا خواسته امیرالمومنین خیلی دیده بشه، خدا خواسته ابا عبدالله خیلی جهانی بشه، خدا خواسته. حتی مثلا خدا خواسته حضرت رقیه خیلی دیده بشه، نمیشه جلوشو گرفت. اصلا نباید گیر بدی، هر کس از هر مسیری میتونه. اون که میگه از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، اون ذر و مثل درستیه. راه های رسیدن به خدا به عدد شما هاست، منتها این عدد ته داره دیگه، یعنی یه دامنه و محدوده داره، از این باید انتخاب کنی. اونم اولیاء الهی هست. دومین اشکالی که پیش میاد اینه که وقتی خیلی بالا و دور از دسترس میگیره الگوت رو، ارتباط برقرار نمیکنه. خیلی از بچه‌هایی که عاشق ابا عبدالله شدن، عاشق امام رضا شدن، عاشق خدا شدن، شرح حال مثلا یه شهید نوجوان رو خوندن، از اون کانال رسیدن به خدا. آقا یه دوستی داشته، این دوستش خیلی خوب بوده، از این رسیده به خدا، تا چیزای دیگه که الان هستش. یعنی شما برای اینکه بخوای به خدا برسی راه بسیار زیاده، راه های دم دستی و نزدیک هم خیلی زیاده. من خودم خیلی وقتا از دوروبریان بیشتر درس اخلاق میگیرم تا مثلا از خواندن کتاب حدیث، از مردم عادی بیشتر درس مقاومت میگیرم تا از تفسیر مثلا فلان آیه استقامت. اما آدم عادی یا آقا چطور این میتونه، من نمیتونم. و خیلی چیزایی دیگه که الان هستش که شما الان دارید میمیرید دیگه. من اون روز بنده خودم، یه بنده خود از بزرگانم هستش، خلاصه یه جایی ما خوردیم پست هم دیگه، روحانی جلیل القدر هستنش، بعد چه خبرش که گرفتاریم و مثلا امروز خیلی من اذیتم، خیلی خسته میشم. گفتم حالا مثلا چی هست امروز کارتون؟ گاره دیگه ما صبح یه جلسه فلانجا داریم، بگم فلانجا دیگه معلوم میشه که نمیگه. بعد قبل از ظهر باید بریم فلانجا یه جلسه داریم، نماز و نهار، باز بعد از ظهرم یه جلسه دیگه داریم، شبم باید برم هیئت. سه تا جلسه میخوام بشینیم پشت یه میز، کولرمون سر جاشه، بخاریمون سر جاشه، 29 پذیره جلومونه، یه ساعت اینا میخوان حرف بزنن، 20 دقیقه ما میخوان حرف بزنن. خب بعد شام مثلا برو محله ما دروازه کازرون، طرف از 4 صبح واسطه کنار دروازه با وانت سوارش کنن ببرنش تا 10 شب جون بکنه برای 2,000,000 تومان. چند سالشه؟ 70 سالشه. ببینید وقتی ما نگاه میکنیم، میگم آقا وقتی میخواد استقامت رو یاد بگیری یکم دوروبرت رو رها کن، بگرد دنبال استقامت. برای چی من الان بعد احساس خستگی کنم؟ مثلا تو دو جلسه رفتم دیگه، با پذیرایی فلان آقا حاجی خیلی سرمون شروع نابود شد، چیکار کرد؟ درصد زیادی از مردم تا سن خیلی بالا کار جسمی دارن میکنن تو جهان، تو جهان 2 شیفت 3 شیفت دارن کار میکنن، کار جسمی از کله سحر با استرس که حالا کاره بشه نشه، گیرمون بیاد گیرمون نیاد، پولمونو بدن ندن، چی کار باید بکنیم؟ درصد خیلی زیادی از مردم. من یه تیکه تو این تجمعات صحبت میکردم، تو شهر گلستان بود، یه جمله گفتم، کلمه رو من حس میکنم اشتباه گفتم تو اون جمله، گفتم در حالی که بچه های ما با حقوق 20 میلیون تومن و فلان تو گرما و تو تونل و فلان دارن کار میکنن با حقوق 20 الی 30 تومن، دربون این مثلا فلان شرکت اصلیه داره 70 تومن 80 تومن میگیره. منظورم دربون یعنی به تحقیر مثلا اون منشی رئیس منظورم بود دیگه. شانس هم که ما نداریم که بلافاصله بعد جلسه یکی از این دربونای اصلیه اومد سراغم که آقا کی به شما گفته ما 70 تومن میگیریم؟ کلمه رو من اشتباه گفتم، منظورم اون کس منشیه بود مثلا. بعد گفتم من کلمه رو اشتباه گفتم، صوتش رو نمیذارم پخش. گفت من الان 3 ماه حقوق نگرفتم، حقوقم 13 تومنه، کی به شما گفته ما 70 تومن حقوق میگیریم؟ 3 ماه این 13 تومنه به من ند. اصلویه با اون گرما گو من دربونم، من دربون شرکتم تو اصلی، این هم زن و بچه آفتاب سوخته دستا پینه بسته. بعد ما اگر قرار باشه که در زندگی دنبال استقامت بگردیم پیدا میکنیم، بعد اینی میگردیم یا نمیگردیم؟ اینجا اینو داره میفهمن، میگه که در این مسیری که الان داریم میریم شما بگردید. ببینید اصلا کلن قبلا 10 بار شاید گفتم، حالا 10 بار نگفته باشم 4 بار گفتم، شکر معنیش چیه؟ 30 بارم گفته باشم نمیگید. شکر معنیش چیه؟ بله، شکر مقلوبه یعنی قلب شده، فاعل فعل و فعلش عوض شده چون بد تلفظ میشد. شکر اصلش کشر بوده، کشر به معنای کشفه، شکر با الحمدلله اتفاق نمیفته، با کشف اتفاق میفته. آدم بره کشف کنه مرارت واقعی یعنی چی، بره کشف کنه. در این دنیایی که ما قرار داریم اگه قرار باشه مدح و ثنای خدا را بکنیم هیچ راهی وجود ندارد غیر از شکر، یعنی کشر، کشر یعنی کشف، بری بگردی این آقا چه خبره، هیچ راهی وجود نداره. برای چی؟ برای اینکه اگر بیفتیم تو مسیر کفر، یعنی مقابل شکر میشه چی؟ کفر. کفر یعنی چی؟ یعنی ندیدن. بیفتیم تو مسیر ندیدن استقامت و غیره، این اصلا ته نداره اصلا. الان بعد از ظهر کانال از این کانال پروکسی زده بود، یه جزیره رو زده بود در فلان مثلا کشور، این جزیره الان 75,000 یورو فروخته میشه و قشنگ جزیره، جزیره بود، جزیره کوچولو مثلا اندازه این بزرگتر مثلا 2,000 متر. بعد اتاقاشو زده بود و این تراسشو زده بود و فلان و این فضای سبزشو، 10,000 تا قلب شکستم ریاکشن خورده بود. حالا جزیره هم مال تو، اگر تو عادت به حمد و ثنا نداشته باشی بعدش که این جزیره رو دادم بهت با 75000 یورو که حالا معلوم نیست چرا اینقدر ارزونه، حتما هواش اونجا سگو بزنی نمیره احتمالا، بقل دریوز زندگی نیست که. حالا کاری نداریم، اگرم بهت دادن بعد یه سال دوباره بذاری پروکسیتو باز کنی بینه جزیره جدید بهت بدن. اگه تو مسیر کفر بیفتی سیرمونی نداره، بعد تو مسیر شکر بیفتی، کشف کنی نعمتت رو که بتوانی این کارو بکنی. خدا درجات همه درگذشتگان علمای مخصوصا مشهد رو متعالی کنه که الان باید یادشون کنیم. مرحوم آقای دستپروری که همین چند وقت پیشم فوت شدن، ایشون میگفت فهمید که رفتم پلوی یکی از اقوام، فکر کنم داییم، گفت داییم مریض بود و خیلی بد حال بود. بعد رفتم خونه و دیدم خیلی ناخوشحالن، شیرینی آوردن فلان اینا، اونا چی شده؟ گفت آج دایی زوری پا شده خودش رفته دستشویی، راه رفته 20 قدم راه رفت. گفت اینا جشن گرفته بودن که بعد 3-4 ماه این خودش بلند شده 20 قدم راه رفت. بعد میگم آقای دست بریم، میگم این نگاه به پاهم کردم، گفتم من هیچ وقت راضی به این پاهم از خدا تشکر نکرده بودم. کشفیه. ما دو تا بحث داریم تو بحث مادیات، سه تا بحث داریم. یکی بحث چیه؟ بحث تبرجه، یعنی آدم یه چیزی که بهش بدن داد بزنه، دل بقیه رو بسوزونه، باعث ایجاد حسرت بشه، مثل همین فضای امثال روبیکا و اینستاگرام، اصلا فضاش مبنا و بیسش تبرج، داد زدن شادمانی ها برای سوزاندن بقیه. خیلی خوب، یه بحث دیگه داریم، بحث اسرافه. یعنی چی؟ یعنی شما بیشتر از اون روزی که لازم داری مصرف میکنی و دورم میریزی. این دوتا قابل تحمله، اونی که قابل تحمل نیست اترافه. خداوند در قرآن کریم مترفین رو لعنت کرده. اطراف یعنی چی؟ اطراف یعنی آقا شما سیر نمیشی، غلط میزنی تو مادیات، تو مادیات غلط میزنی. ساعت چند صبح بیدار میشی؟ ساعت چند شب میخوابی؟ از صبح تا شب داری غلط میزنی تو مادیات، حالا یا تو موبایلت داری غلط میزنی یا تو ذهنت و رؤیات داری قطع میده. خدا رو لعنت کرده مطرفین رو، لعنت. یعنی چی لعنت؟ یعنی خدا گفته من ضمانت میکنم این تو زندگی شادمانی نخواهد داشت. غلط میزنه توی مادیات. این رو میگه دقت کنید. اللهم اجعله لی طهورم و شفاء. شفا هم چیه؟ شفا یعنی آرامش قلبی. شفا یعنی آدم به جایی برسه که از نظر قلبی احساس راحتی کنه. بسیارن کسانی که این مدلی هستن، میریم در خونه امام رضا، بعد لیست کن ببین واقعا این حاجاتی گفتی نشون دهنده چیه. باز این خاطره که 100 بار گفتم، بچه های اغلب سنشون به این خاطره که من گفتم نمیستن، زمان ناصرالدین شاه گفتم. ما یه روز یه شبی توی چیز بودیم، پادگان شهید برونسی بودیم اندیمشک، بعد شبای قدر بود زمان جنگ، گفتن که امامزاده دسفور اسمش چی بود یادم رفت، همین امامزاده که آتیش زدن چی بود؟ سبز قبا. گفتن تو سبز قبای دسفول خدا لعنت کنه اونایی که آتیش زدن، امشب مراسم آشیخ حسین انصاریان سخنران و قرآن به سر صادق آهنگران و کویتی پور هم قراره مدعی کنن دیگه، مثلا سه تا برند اصلی داعش است دیگه. جمعیت اومده، ما هم رفتیم گفتیم عالیه، آقا عجب جلسه. ما که تو خیابون روبرویش جا شده، مثلا تو اصلا جا نبود، اون زمان حتی حیاتر هم نداشت، خیابونا رو همه رو نقطه همه هم نشسته بودن و بوق گذاشته بودن داشتیم. خیلی شب قدر عجیبی بود. من تو زندگی مثل اون شب قدر یادم نمیاد، یعنی اصلا دست خودمون نبود. حال هوای شما فرض کن یه شب قدری با شاید مثلا 70-80-90 هزار تا 100 هزار تا رزمنده مستمعشن تو اون فضا و حال هوا، زمینی که وسط همون مراسم دو سه تا موشک هم زدن. بعد عرضم بزرگون که رسید به دعاها، رسید به قرآن. به سر عاشق حسین گفتش که آقا اینجایی که الان من قرآن رو مقابل صورت گرفتی، قبل از اینکه بذاری رو سرت من 3-4 دقیقه وقت میدم این کاری که منم میکنم شب قبل، حاجات تو بگو. ما هم شروع کردیم سریع حاجات گفتن. خدای فرج امام زمان برسان، رهبرمون حفظ و امام نگه دار، رزمندگان اسلام پیروز فرما و اینا. بیدن خب این حاجت ها خوب شد، یه فکرم حالا خودمون بکنم. گفتم چی بخوام از خدا؟ ها، خدا لیاقت شهادت بده که نداد. بعد یکم فکر کردم گفتم بابا این همه گریه کردی یه چیزی از خدا بخواد بعد بخوام الان تموم میشه این وقتا هم هیچ داشت میگذاشت منم هول شده نمیدونم چیکار بکنم. بعد دیدم ما خیلی لاغریم، جدیمون نمیگیرم. گفتم خدا یه تن و بدنی ما بده دمت گرم که الان دلا میبینی که هنوزم برآورده نشد. همین دعا، چیز دیگه نداشت. رو ما حساب نمی کردم، مثلا می گفتن ها ریشم، گفتم ریشم در نیومد. من 22 سالگی ریشم در اومد. نه خدا یه ریشم به ما بده، اینقدر به ما نگن آقا پسر. من الان رزمنده اسلام برای خودم اینا، اونم 7-8 سال توی کشیدی خودم کمک نمی کرد در می اومد. بعدها داشتم به اون شبم فکر میکردم، گفتم اینقدر ریز و درشت مهاجت رو سرمون تلمباره که خدام گیج میشه، میگه با من نفهمیدم این خدای یا من خدام. یه لیست برای من فرستاده همش دستور، اینو 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 اینو. ما به این میگی چی؟ خدا به این میگه اعتراف. میگه من تو رو خلق نکردم قلط بزنی تو مادیات و تمامش تو رؤیا و آرزو زندگی کنی. خلقت کردم آقا برسی یکم صفات منو بگیری بیای بالا. خیلی خوب، الان میخوای میگن آقا برای اموات سوره یاسین بخونین دیگه. خیلی خوب، میخوای حرف گوش ندی برو داداش همین راه تو برو. بعد تو سوره یاسین چی میگه؟ شنیدی میگن یاسین به گوش یکی بخونی؟ میگن خب چرا؟ مال این آیه است. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یتدبرون. عقل ندارید، شعور ندارید، نمیبینید که هرچه عمرتون میره بالاتر ابزاراتون داره کم میشه؟ به 10 سال بعدتون فکر نمیکنید؟ ننکسه فی الخلق، فکر نمی کنی که آقا در خلقت داری فرسوده میشی، داری پلاسیده میشی، حس نمی کنی؟ حالا بچه نوجوان اشکال نداره، در یه سنی باید دیگه حس کنی دیگه. ضرب المثل یاسین به گوش خر خوندن مال این آیه است. اصلا عقل دارید؟ چیکار میکنین شما؟ این رو باید بریم به سمتش. میبینی؟ میبینی؟ چک میکنی میبینی؟ حس نمیکنی که بعد یه فکری بکنی اینجا داری میبازی؟ انشالله خدا به همه اون توفیق عمل کرامت کند. انشالله فردا برنامه ها رو توی حسینی ها میگم، ولی برای پس فردا ما برنامه عمومی داریم که صبح میریم انشالله به بهشت رضا. یه برنامه خوبی خواهیم داشت، ثبت نام میکنم ازتون فردا تو حسینی ها. خداوند اسامی ما به احسن وجه قبول کنه. دعا برای سلامتی امام زمان و استفاده میکنه از برادر عزیزمون حاجی علی اکبری. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیك حجت ابن الحسن صلواتک. فی حاضر.